اینجا رادیو آزادی است، با یک برنامه دیگر خوش آمدید. نخست خبرها. وزارت صحت عامه طالبان میگوید اداره بررسی از تطبیق قوانین صحی تخار 12 دواخانه را در ولسوالی بهارک مهرلاک کرده است، زیرا این دواخانه ها بدون مجوز فعالیت داشتند. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان، این مطلب را شام دیروز به رادیو آزادی گفت. وزارت صحت عامه طالبان این روند را در دیگر ولایات افغانستان هم آغاز کرده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران از رهایی دو خبرنگار از قید طالبان استقبال کرده است. خان محمد سیال، مسئول نشرات تلویزیون صدای پیوستون اروزگان، و خان تکل، خبرنگار تلویزیون هلی هلمند، روز جمعه و شنبه از سوی طالبان رها شدند. کمیته مسئولیت خبرنگاران در اعلامیه که دیروز یک شنبه از طریق تویتر این کمیته همگانی شده، از مسئولان طالبان خواست تا 3 خبرنگار دیگر را نیز رها کنند. حادثه ترافیکی در اروزگان جان 4 تن را گرفت و 5 تن دیگر را زخمی کرد. آقا والی قرائشی، سخنگوی قماندانی امنیه اروزگان، به رادیو آزادی گفت که این رویداد در شهرهای ترنکوت، قندهار در نتیجه سرنگونی یک موتر مسافربری در منطقه سوزل رخ داده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رهبران ده‌ها کشور و سازمان‌های بین‌المللی امروز در نشست اشتراک می‌کنند که هدفش ایجاد نقشه راه برای بازسازی اوکراین است. این نشست دو روزه در سوئیس برگزار می‌شود. این در حالی است که تهاجم روسیه بر اوکراین ادامه دارد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، به طور مجازی در این نشست شرکت خواهد کرد. صدر اعظم اوکراین و رئیس کمیسیون اروپایی شامل اشتراک کنندگان نشستند. نیروهای نظامی اوکراین از شهر لیسیچانسک عقب نشینی کردند. عقب نشینی نیروهای نظامی اوکراین از این شهر باعث شد که قوای روسی کنترل همه شهر را در دست گیرند. اما ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، دیروز در پیام ویدیویی شبانه خود تعهد سپرد که همه قلمرو اشغال شده را پس می‌گیرد. و دفتر سارنوالی عمومی ازبکستان امروز دوشنبه گفت که در جریان نارامی ها در جمهوریت خودمختار قرقال پاکستان 18 نفر کشته شدند. این نارامی ها هفته گذشته به خاطر برنامه حکومت مرکزی در ارتباط به ضعیف ساختن خودمختاری این جمهوریت آغاز شد. دفتر مطبوعاتی گارد ملی در کنفرانس خبری گفت که نیروهای امنیتی ازبکستان اضافه از 500 تن را بازداشت و بعد شماره را دوباره رها کرد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در تبیید میگوید که جرگه طالبان هیچ کدام راه حل را پیشنهاد نکرد. همزمان فعالان زن میگویند
مثل که کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته دیدگاه محرمی است که فقط سان راهی درد مردم افغانستان را دوا نمیکنم.
موضوع بازسازی اوکراین در نشست امروز سران کشورها در سوئیس. نشستن زنان در چوکی پیش روی موتر و ایجاد مشکل.
خواهش شما میست که از این جلوگیری کنه، باید تا سیبرتی یک جای جور کنه که اونجا برن کشتارگاهشان همونجا باشه و اونجا برن خرید فروش هم شود.
در ادامه برنامه میشنوید
این موترا وقتی که اونجا میرن نامی چکوری ها تایرشان که وقتی میرن ممکن برازی میباشه که بیخی چپه شود.
و در نیمه دوم دو برنامه هفتگی از میدان ورزش و برنامه جوانان هوای تازه پخش می شود. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 25-31-41 متر هم شنیده میتونید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به نشست علمای دینی که توسط طالبان در کابل برگزار شد گفت که این نشست نتوانست راه حل سازنده برای بحران عمیق کشور پیشنهاد کند. این کمیسیون که اکنون در خارج از افغانستان فعالیت میکند در تحلیل مفصل این نشست در صفحه تویتر خود نوشت که چنین نشست های نمیتواند به طالبان در داخل کشور مشروعیت ببخشد. اما حکومت طالبان این نشست را مهم میدانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که طالبان خواسته های خود را در هفته گذشته بر گرد همای علمای دین تحمیل کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر که اکنون در خارج از افغانستان فعالیت می کند در تحلیل خود از این نشست که در صفحه توییترش نشر شده نوشته که اجندای این نشست با طرف های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به اشتراک گذاشته نشده و طالبان اجندا را مخفیانه تنظیم و بر مردم تحمیل کردند. این کمیسیون از عدم شفافیت، مشروعیت، مشارکت و پوشش رسانه‌ای گرد همای علمای دین توسط طالبان به شدت انتقاد کرده و گفته که هیچ راه حل سازنده برای بحران کنونی در افغانستان مطرح نشده است. به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، شرکت کنندگان در این نشست حق نمایندگی مردم را نداشتند و همه کسانی که برای شرکت در آن دعوت شده بودند حامیان و همفکران طالبان بودند. این کمیسیون همچنین از طالبان به خاطر عدم حضور زنان در گرد همای علمای دین انتقاد کرد و افزود که طالبان تنها نهاد سیاسی در جهان است که مشارکت زنان را در نظام سیاسی خود حذف کرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنان گفته است که طالبان در برگزاری چنین گرد همایی‌ها از هیچ یک از قوانین کشور تبعیت نکرده و با توجه به همه این نکات چنین نشست‌هایی نمی‌تواند به آنان در داخل کشور مشروعیت بدهد. حکومت طالبان از این دیدگاه کمیسیون مستقل حقوق بشر ابراز ناامیدی کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت:
در این نشست تمام مردم نواحی و بلوچستان‌های افغانستان اشتراک داشتند. 4592 نفر در آن شرکت کردند. این یک اکثریت بسیار بزرگ است که علما در آن جمع می شوند، نظام را مشروع می دانند و از آن حمایت می کنند. سازمان ملل متحد و سایر سازمان ها باید واقعیت ها را درک کنند و ارمان های مردم افغانستان را در نظر بگیرند.
به گفته مقامات طالبان در این نشست بر روی موضوعات بحث شده که خاص مردم افغانستان است. اما کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که اظهارات رهبران طالبان در گرد همای علمای دینی که توسط طالبان برگزار شده بود نشان می دهد که دیکتاتوری هنوز ریشه های عمیقی در نظام فکری، ادبیات و ساختار سیاسی آنان دارد. این کمیسیون همچنان سخنرانی ها و مصاحبه این نشست را زیر سوال برد و گفته که در سخنرانی ها و نوشته ها از ادبیات خشونت آمیز و جنگ طلبانه استفاده شده است و گفته شده کسانی که برخلاف نظام فعلی کوچکترین اقدام هم می کنند باید سربریده و نابود شوند. نشست علمای دین که پنجشنبه هفته گذشته از سوی طالبان آغاز شد سه روز به طول انجامید، اما با وجود انتقادات داخلی و خارجی از پاسخ ندادن به نیازها و خواسته های اساسی مردم پایان یافت. قابل ذکر است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گذشته گفته بود که با هماهنگی نهادهای ملی و بین‌المللی تلاش می‌کند تا کار خود را به صورت مستقل انجام دهد. این کمیسیون پس از آن از آغاز فعالیتش خبر داد که طالبان تشکیل آن را لغو کرده و گفته بود که این کمیسیون فاقد بودجه است و نیازی به ادامه کار آن نیست.
شما شنیدید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در خارج جرگه طالبان را درست ندانست و گفته که این جرگه نتوانسته رای حل سازنده برای بحران عمیق کشور پیشنهاد کند. ساعت قبل در صحبت با سمیرا حمیدی یک فعال زن پرسیدم که شما به چی نظر هستید؟ او گفت:
البته یه جرگه نمیتونیم نامشه بکنیم، بسیار از این که طالبا فقط امو کسایی که پشتیبانشان هستن و حمایت کنندهشان هستن از سراسر افغانستان جمع کرده بودن. هیچ نفر سیاسی به این جرگه توسط مطبوعات وجود نداشت. ما متاسفانه شاید از این نیستیم که آیا واقعا هم 3000 نفر را که طالب میگفت که ماش نشستن بهشون داشتیم، ما واقعا هم 3000 نفر داشت یا نداشت. قطعنامه آخره که از این نشست حمایت کنندای طالب ها برامد طبعا یک قطعنامه است که همش برای خود طالب ها است. وداپولی از او البته خواست از جامعه بین‌المللی برای مشروعیتشان است. من فکر می‌کنم یک نشست بر خود طالبا بود، بین خودشان بود و مثل که کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت دیدگاه ما هر بار است که فقط برای خودشان بود، نه برای مردم افغانستان، و هیچ درد مردم افغانستان را دوا نمیکنه متاسفانه. ایشون این نوع نشست داد.
بله، پیش از نشست امیدهای وجود داشت که گویا فیصله در مورد آغاز مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم شاید شود، شاید در ارتباط با بهبود حقوق زنان تصمیم گرفته شود و همچنان در ارتباط با حکومت عمشمول. معلومات شما چی است؟ چی چیز سبب شد که اصلا در این موضوعات تمرکز نکردن؟
البته دیکار در سابقه گروه طالبان را همه ما میفهمیم. 6 سال که گروه طالبان در قدرت بود، هیچ نوع برنامه که در سیستم عمشمول و سیستمات این دموکراتیک و دادن جایگاه برای همگی باشه نبود، بر اساس از اون نبود. دومی که موقف طالبان در 6 سال که در قدرت بودن هم در مورد حقوق زنها و دخترها واضح بود و موقفشان در 10 ماه گذشته هم واضح تر شده و بسیار هر روز شدیدتر در تبدیل سیستماتیکشان و خصوصا علیه زنها را اونا هر روز شدیدتر می سازن. و در پولی از این وقتی که یک زن را اونا در این نشست دعوت نکردن، حتی زنهایی که علمای دینه، حتی اونا برشان جای دادن شد. میره خود شما بانیم که فعالین حقوق زن، فعالین حقوق بشر، زنهای رهبر و یا زنهایی که معلمین هستن، استادو هستن و دیگر زنها بر از اونا جای داده شده. وقتی که اونا اشتراکشان ناممکن بود، وقتی که طالب زنهای افغان متاسفانه فقط یک قوه مهم و نیمه نفوذ مملکت فکر نمیکنه، ما امی توقع از اونا میداشته باشید. نه متاسفانه هیچ نوع خوشباوری و هیچ نوع امیدواری از طالب نداشتم که طالب برای زن در افغانستان یا برای عقد دسترسی به تعلیم و تربیت دخترها صحبت بکنه، دل بسوزانه و تصمیم بگیره. میفهمیدم تمامی یک بحث میشه.
اختلافات بین طالبان روی این مسائل مانند فیصله در مورد زنان و یا حکومت عمشمول چقدر تاثیر گذار است؟
طبعاً اونایی که در سطح تصمیم گیری هستند، البته قدرت در پیششان است، یک تعداد مشخص هستند و یک تعداد که شاید کم مدریت باشن یا کم دیدگاه بازتر داشته باشن، اونا تعداد چون کم است. و ما از تجربه مای عمل وسط مکاتب باز شد و اول گفتن که مکاتب برای هم باز از دخترها رفتن به مکتب و باز در ظرف یک ساعت برشان گفتن شد که نیپس خانه برین، هنوز تصمیم تغییر کرد. ولی خودش نشان میده که یک البته یک بین خود گروه طالبا کسایی که تصمیم گیرنده هستن دیدگاه ها فرق میکنه و این خودش طبعا باعث از این میشه که اونایی که خود نشان میدن که ما باورمند به حقوق زنا هستیم، دخترها باید دست بکنن، و اونایی که در قدرت هستن نفوذ دارن و تصمیم میگیرن، این خودش به نظر من متضرر ساخته و در آینده نزدیک بیشتر شاید متضرر بسازه.
سمیرا حمیدی یک فعال حقوق زن بود که درباره جرگه طالبان در کابل صحبت میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ساعت 5:14 دقیقه به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رهبران ده ها کشور و سازمان های بین‌المللی امروز در سوئیس ملاقات میکنند تا نقشه راه بازسازی اوکراین را تنظیم کنند. این نشست در حال در سوئیس برگزار می شود که تلاش های جنگی روسیه در اوکراین هنوز هم ادامه دارد. فرشته نگار جزئیات بیشتر می دهد.
انتظار می رود افراد که برای نشست دو روزه به شهر لوگانوی سوئیس سفر کنند، مشمول دنیس شمیحال، صدراعظم اوکراین و اورزولا واندرلین، رئیس کمیسیون اروپا اند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این نشست به صورت مجازی اشتراک خواهد کرد. او دیروز در سخنرانی خود گفت که نه تنها باید هر آن چیزی را که به گفته او اشغالگران روسی در اوکراین و ایران کردند ترمیم شود، بلکه باید بنیاد جدید مدرن و امن را ایجاد کرده و در دسترس مردم اوکراین قرار بدهند. او گفته که مهم نیست که امروز چقدر برای ما سخت است، باید بیاد داشته باشیم که فردای وجود دارد. از سوی دیگر مارکوس برنت، رئیس بخش فعالیت‌های بین المللی بانک سرمایه گذاری اروپا، به خبرگزاری دی پی جرمنی گفته که اوکراین کشور بزرگ است که بخش‌های زیاد آن در عملات روسیه و ایران شده. از این رو به گفته او به زودی برنامه ریزی و امانگی برای بازسازی و امکان پذیر نیست. به گفته برنت، اوکراین برای تضمین ثبات اقتصاد به کمک های فوری نیاز دارد تا خدمات اساسی مانند تامین آب پاک آشامیدنی، انرژی و خدمات اینترنتی را به دسترس مردم قرار دهند. همچنان سمن پدو، سفیر سوئیس و مسئول نشست امروز گفته که برای برآورده همه نیازها خیلی زود است و تاکید کرده که نشست امروز میتواند یک نقشه راه را برای آینده ایجاد کند. او گفته که برای بازسازی زیرساخت‌های ویران شده اوکراین به صدها میلیارد یورو نیاز است. این نشست قبل از اینکه روسیه تهاجم خود را در 24 فوریه بر اوکراین آغاز کند برنامه ریزی شده بود و در ابتدا قرار بود که در آن در مورد اصلاحات در اوکراین بحث شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 5:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. فراموش نکنید که برنامه از میدان ورزش و برنامه جوانان هوای تازه در نیمه دوم پخش می شود. حال چند خبر ورزشی.
کرکت بورد افغانستان امروز توافقنامه‌ای را با رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان برای پخش دور هشتم لیگ اشپگیز کرکت امضا کرد. کرکت بورد افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشت که هر دو طرف بر پوشش بهتر و با کیفیت این لیگ تاکید کردند. بر اساس گزارش کرکت بورد، این لیگ از طریق ورزش ملی و به گونه زنده نشر می شود. هشتمین دور لیگ اشپگیز کرکت افغانستان از 18 جولای آغاز و تا 5 آگوست ادامه خواهد یافت. مسابقات بدنسازی در کابل آغاز شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته است که این مسابقات امروز دوشنبه در سالن ورزشی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش با اشتراک 373 ورزشکار از 21 ولایت آغاز شده است. به گفته این اداره، این مسابقات که با سبکای ورزش بدنی، نمایش فیزیک بدنی و بدنسازی آغاز شده است، به مدت 15 روز ادامه خواهد داشت. هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب بهترین بازیکنان تیم ملی و حضور در مسابقات خارج از افغانستان گفته شده است. و قرار است 30 مراسم گزینش بازیکنان لیگ تجارتی کرکت سریلانکا فردا در این کشور آغاز شود. کرکت بورد سریلانکا در صفحه فیسبوک خود نوشته است که برای اشتراک در لیگ کرکت تجارتی سریلانکا در حدود 353 بازیکن به شمول 180 بازیکن خارجی نامنویسی کردند. این 30 بار است که سریلانکا با اشتراک بازیکنان خارجی در این کشور لیگ تجارتی کرکت برگزار می‌کند. سال قبل در این لیگ شماری از بازیکنان کرکت افغانستان نیز اشتراک کرده بودند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و به این قسمت برنامه خوش آمدید. در ادامه
ملا هیبت الله آخوندزاده منحیث یک رهبر در سخنانشان حتی نامی از زن را نگرفت.
این را در پیام هایتان میشنوید. و هم نگرانی مردم در نبود خدمات شهری در پروان.
کمی موترا وقتی که از اونجا میرن نامون چکوری ها تیرشان که وقتی میرن ممکن برازی میباشه که بیخی چپه شود.
اما پیش از آن سلطان محمد سرور مروری دارد به روزنامه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه گاردین در عنوان خود می نویسد که گردهمایی علمای دینی افغان با سکوت در برابر آموزش دختران خاتمه یافت. گاردین می افزاید که این اجلاس هزاران عالم دینی و سران قومی خواستار به رسمیت شناختن حکومت طالبان شد، ولی درباره اثرگیری آموزش دختران بالاتر از صنف ششم سکوت اختیار کرد. روزنامه می نویسد که از برگشت طالبان به قدرت تقریباً یک سال می‌گذرد، ولی هنوز هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. دیپلماتان می گویند که محدود ساختن آموزش دختران یکی از عوامل عمده تجرید طالبان در سطح جهان است. حتی بسیاری افراد در داخل صفوف طالبان که می خواهند دخترانشان آموزش ببینند، آنها نیز از این محدودیت راضی نیستند. گاردین در ادامه می نویسد که قرار بود همه مکاتب دختران در ماه حمل گشوده شوند، ولی طالبان ظاهراً بنا به دستور رهبر خود مولوی هبت الله آخوندزاده از این تصمیم در لحظات اخیر منصرف شدند. روزنامه می افزاید که در گرد همایی سه روزه عالمان دینی و بزرگان قومی در کابل که هیچ زنی در آن اشتراک نداشت، روی آینده کشور گفتگو صورت گرفت و از رژیم طالبان ابراز حمایت شد. امیدواری های وجود داشت که این گرد همایی برخی توصیه های سیاسی به رهبری طالبان داشته باشد تا محدودیت آموزش دختران را دور کند، ولی طبق گزارش ها از 4,500 اشتراک کننده در این اجلاس صرف 2 نفر برای از سرگیری آموزش مرحله متوسطه و ثانوی دختران صدا بلند کردند. قطعنامه پایان گردهمایی تنها به ضرورت محترم شمردن حق آموزش عصری و دینی برای زنان و مردان در چوکات شریعت اشاره می کند، ولی به صراحت نمی گوید که آیا رفتن به مکتب در این حقوق شامل است یا خیر. روزنامه از قبل هیدربار، مسئول بخش حقوق زنان در سازمان نظارت حقوق بشر می نویسد که این بسیار دشوار است تا کسی به خاطر اشاره مبهم این گردهمایی به آموزش و حقوق زنان دلگرم و هیجانی شود. طالبان قبلا با بسیار صراحت وعده کرده بودند که همه مکاتب گشوده می شود، ولی به وعده خود وفا نکردند. خانم هیدربار می افزاید که اکنون وقت آن گذشت که جامعه جهانی در برابر این محدودیت که دائمی به نظر می رسد صرف به ابراز نگرانی اکتفا کند، بلکه ملل متحد و کشورهای امدادرسان باید در برابر این تبعیض جنسیتی عملا دست به اقدام شوند. طالبان بعد از برگشت به قدرت بر آموزش و کار زنان و دختران محدودیت وضع کردند. از سوی دیگر نشریه نیو عرب در یک عنوان خود نوشته که در گردهمایی اخیر طالبان در کابل مردان به نمایندگی از زنان نیز اشتراک کردند. این نشریه اینترنتی می نویسد که در این گردهمایی عالمان دینی و بزرگان قومی هیچ زن اشتراک نداشت. نیو عرب از قول مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان نوشته که در آستانه اجلاس به آژانس خبررسانی دولتی باختر گفت که مردمان مختلف و دارای نظریات متفاوت برای تقویت وحدت ملی در این گردهمایی اشتراک می کنند. نشریه می افزاید که این گردهمایی در حال برگزار شد که افغانستان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و میلیاردها دلار پشتوانه خارجی این کشور در خارج منجمد شده است. نیو عرب می نویسد که آقای حنفی در پاسخ به این سوال که آیا زنان هم در این گردهمایی سهم می گیرند گفت که زنان مادران و خواهران ما اند و وقتی که پسران آنها در گردهمایی حضور داشته باشند آنها نیز به نحوه در این اجتماع اشتراک دارند. نشریه می افزاید که فعالان مدنی در آستانه اجلاس گفتند که این گردهمایی بدون اشتراک زنان فاقد مشروعیت خواهد بود.
شمار زیادی از باشندگان مناطق شهری ولایت پروان از آن شکایت و نگرانی دارند که مردم با مشکلات زیادی از رهگذر نبود خدمات شهری روبرو هستند. اما هیچ اقدامی برای رسیدگی به مشکلات باشنده های محل از سوی طالبان صورت نگرفته است. بیشتر در این گزارش.
قیس احمد 26 ساله در شهر کونه چاریکار مرکز ولایت پروان دکان ادویجات گیاهی دارد. او به این باور است که حکومت محلی طالبان در این ولایت در مورد رسیدگی به مشکلات مردم شهر مسئولیت دارد. او اما میگوید پس از برگشت طالبان به قدرت که از آن نزدیک به 11 ماه میگذرد، قدم های لازم در زمینه ادامه کار پروژه ها برداشته نشده است. قیس احمد بیشتر از شدت خرابی سرک های داخل شهر چاریکار شکایت دارد.
امی سرک های که هست مثلا سرک کوپیان شریف که موترها بسیار با مشکل از اونجا عبور و مرور میکنند، برای مردم مشکلات ایجاد کردین. امی موترها وقتی که از اونجا میرن نامی چکوری ها تیرشان که وقتی میرن ممکن برازی میباشه که بیخی چپه شوه ریکشا یا موترهای تیلری که از اونجا عبور و مرور میکنند بسیار و خاکباتش برای مردم مشکل جدی را به بال آورده که برای مردم مشکلات تنفسی و دیگه مشکلات را پیش آورده.
احمد شعیب 24 ساله یکی دیگر از باشنده های شهر چاریکار از طالبان انتقاد میکند و میگوید پروژه هایی که در حکومت قبلی برای رسیدگی به مشکلات شهری مردم را اندازی شده بود نباید در این حکومت کارشان متوقف باشد.
اون
پروژه که در دوران جمهوریت در جریان کار بود، با سقوط کردن حکومت جمهوریت که به مدت 11 ماه میشه امارات اسلامی در راست قدرت قرار داره، اما پروژه ناتکمیل در پروان به سرنوشت ماندن. یکش می سرک جوار قماندانی است که خامه مانده، سرک چل مدرس که استغلاق شده بود کار جریان داشت، او امامت به سرنوشت مانده.
محمد آقا در شهر چاریکار ریکشا دارد. او از خرابی برخی از سرکای داخل شهر که خاکی اند و فرو رفتگی های عمیق دارند شکایت دارد.
ما من ریکشا ما خراب میشد، گریسکاری میکنیم، اکسلش میده میشه، بعد موزگی چیر میشه، دیگه این مشکلات زیاد داریم. بهتر از حساب خاک ما بسیار مشکل داریم. ما از امارات خواهش میکنیم همین سرک از جور کند، بعد بسم الله الله اکبر که مردم زیاد بزامه شدن درخته که لب سرک گوبیان است، ایوازی که یا باید سبز باشن خوشایند باشن یا از خاک هیچ معلوم نمیشن. زیاد چپه شده، تقریبا 60-70 تابال چپه شده، یک روز آیت موتر کامین کلان چپه شد.
برخی از ادارات حکومت محلی طالبان در پروان میگویند که کار 66 پروژه مختلف عامل منفعت در حکومت جمهوریت در این ولایت جریان داشت که با برگشت طالبان به قدرت کارشان متوقف شد. اما حالا حکومت محلی طالبان در پروان میگوید که برخی از آن پروژه ها در جریان 3 ماه اخیر آغاز شد و به بهره برداری سپرده شده است. به اساس معلومات و برخی از منابع مسئول مانند شاروالی شهر چاریکار، در این شهر بیشتر از 120 هزار نفر زندگی میکنند. حکومت محلی طالبان در پروان میگوید که برای آغاز کار پروژه های نیمه کاره قدم هایی را برداشتند. سید حکمت الله شمیم سخنگوی والی طالبان در پروان در این مورد به رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجموعا پروژه های انکشافی در زمان جمهوریت ایجاد شده بود 66 پروژه است که از او مجموعا 6 پروژه آن تکمیل شده، 15 پروژه دیگر تحت کار است و به تعداد 45 پروژه که کارهای اختتاماتیشان شاید در امروز آغاز شود. پروژه هایی که از زمان جمهوریت ناتکمیل مانده امارت اسلامی افغانستان و خاصتا اداره محلی پروان و ادارات مسئول در مجموع هدایت داده تا زمینه ها و فرصت های تکمیل پروژه ها را مساعد بسازد تا بتوانیم پروژه هایی که منافع عامه مردم در نظر است اونها را تکمیل بکنند.
آقای شمیم در مورد نوعیت 66 پروژه نامبرده گفت، مانند سکتور زراعت، فواید عامه، صحت عامه، انکشاف دهات، معارف و شاروالی را در این پروژه ها پوشش می دهد. اما شماری از باشندگان شهر چاریکار مانند قیس احمد می گویند تحرک و تخصص لازم را در کار ادارات حکومت نمی بینند تا امیدوار باشند برای حل مشکلات مردم این شهر کوچک.
پیام ها و نظریات شما.
سلام ها و تمنیات حضور شما صفا دانشیار هستم از کابل. بعد از مدت ها ما شاهد سخنان ملا هیبت الله آخوندزاده بودیم که منحیث یک رهبر در سخنانشان حتی نامی از زن را نگرفت و از حق و حقوق زنان یادآوری نکرد. متاسفانه کس که خود را منحیث امیرالمؤمنین و رهبر می نامد، باز هم ما شاهد بودیم که زنان را نادیده گرفت و معلوم شد که بر زن هیچ احترام قائل نیست.
ما از امارت اسلامی خواهان این هستیم که مکاتب دخترانه را هر چه زودتر باز کند.
من تقاضی تام از مای امان ما را بازی می نهد همه براغ تام قدیبا یکون مزار نفر همون دستار شو او بسط جهان خون تقاض می کنید، تقاض خدا می گیرد. این لازم نیست که مثلا ما را جاو بزند، تقاض ها تلچهتر و شکار نمارد ما را بازی می دهد، تو سبا می دهد، دیگر سم می دهد. ما آمدیم که از ملا آمد و شنی آمد، ما خوش شدیم. این ملا بخش ما هیچی رقم ملا هست، این دوبار خدا چه میده، دوبار خدا چه میده. خودم رومن خونه هیچ چیز ندارم، همین شب میده کنم در خونه ندارم، خود تقاوت کردیم، ما را خود دولت تقاوت دادم.
سلام، روز بخیر. پیامگذار شما مریم افغان از لوگر. طالب ها از نگاه منفی سر مکتب رفتن دختران فکر میکنند، چون که اونا مثبت اندیش نیستند. اونا فکر میکنند با مسدود بودن مکاتب دخترانه فحش و فساد کاهش خواهد یافت، اما نه، برعکس. در جامعه ای که سطح سواد و دانش کم باشه به هیچ عنوان خوب و پیشرفته نخواهد بود.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
برنامه های رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته ادامه دارد. شما اکنون به رسیدیم به نیمه دوم برنامه، نخست چند خبر کوتاه. وزارت صحت عامه طالبان میگوید اداره بررسی از تطبیق قوانین سیهی تخار 12 دواخانه را در ولسوالی بهارک مهرلاک کرده است، زیرا این دواخانه ها بدون مجوز فعالیت داشتند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان این مطلب را شام دیروز به رادیو آزادی گفت. وزارت صحت عامه طالبان این روند را در دیگر ولایات افغانستان هم آغاز کرده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران از رهایی دو خبرنگار از قید طالبان استقبال کرده است. خان محمد سیال مسئول نشرات تلویزیون صدای پیوستون اروزگان و خان تکل خبرنگار تلویزیون هلی هلمند روز جمعه و شنبه از سوی طالبان رها شدند. کمیته مسئولیت خبرنگاران در اعلامیه‌ای که دیروز یکشنبه از طریق تویتر این کمیته همگانی شده از مسئولان طالبان خواست تا سه خبرنگار دیگر را نیز رها کند. حادثه ترافیکی در اروزگان جان 4 تن را گرفت و 5 تن دیگر را زخمی کرد. آقا ولی قرایشی سخنگوی قمندانی امنیه اروزگان به رادیو آزادی گفت که این رویداد در شهرهای ترنکوت قندهار در نتیجه سرنگونی یک موتر مسافربری در منطقه سوزل رخ داده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رهبران ده‌ها کشور و سازمان‌های بین‌المللی امروز در نشست اشتراک می‌کنند که هدفش ایجاد نقشه راه برای بازسازی اوکراین است. این نشست دو روزه در سوئیس برگزار می‌شود. این در حالی است که تهاجم روسیه بر اوکراین ادامه دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به طور مجازی در این نشست شرکت خواهد کرد. صدر اعظم اوکراین و رئیس کمیسیون اروپایی شامل اشتراک کنندگان نشسته. نیروهای نظامی اوکراین از شهر لیسیچانسک عقب نشینی کردند. عقب نشینی نیروهای نظامی اوکراین از این شهر باعث شد که قوای روسی کنترل همه شهر را در دست گیرند. اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز در پیام ویدیویی شبانه خود تعهد سپرد که همه قلمرو اشغال شده را پس می‌گیرد. و دفتر سارنوالی عمومی ازبکستان امروز دوشنبه گفت که در جریان نارامی ها در جمهوریت خودمختار قره‌قالپاقستان 18 نفر کشته شدند. این نارامی ها هفته گذشته به خاطر برنامه حکومت مرکزی در ارتباط به ضعیف ساختن خودمختاری این جمهوریت آغاز شد. دفتر مطبوعاتی گارد ملی در کنفرانس خبری گفت که نیروهای امنیتی ازبکستان اضافه از 500 تن را بازداشت و بعد شماره را دوباره رها کرد. این بود خبرهای مهم در ادامه برنامه. دو برنامه هفتگیم از میدان ورزش و هوای تازه آماده پخش است، اما پیش از آن یک گزارش از نگرانی در ارتباط به آلودگی محیط زیست. شماری از شهریان کابل میگویند افزایش بازار فروش مواشی در نقاط مختلف شهر در آستانه عید قربان محیط شهری را آلوده ساخته است. آنان از حکومت طالبان میخواهند که برای جلوگیری از این مشکل اقدام کنند و مکانهای مشخص را برای خرید فروش مواشی مشخص نماید. بیشتر در این گزارش میشنوید.
در حالی که چند روز محدود به فرا رسیدن عید قربان باقی مانده است، شماری از باشندگان کابل ابراز نگرانی میکنند که بازار فروش مواشی در محلات عام سبب ایجاد بی‌نظمی و زباله ها در شهر شده است. آنان میگویند در حال حاضر بازار فروش مواشی در بخشای از شهر کابل گرم است و شهرولی کابل به رهبری طالبان میخواهند که برای حل این مشکل راهکار بسنجد. مجید و منصور دو تن از باشندگان کابل بر رادیو آزادی گفتند
کسانانی که میآید این منطقه همی مواشی یا مثال مال خود سودا میکنن، هر طرف سرک هم کثافت شهر خراب میکنن، مردم کلی اذیت میشه، تعفن زیاد میشه، مریضی ها زیاد میشه، شهر هم کثیف میسازن.
سو گرمی است سو بیادر این نقاش دانه چمن در مد گو گوسفند گو گوسال آمده دیگه. ما از دولت خواهی شما میست که از این جلب گیری کنه، باید سیبرتی یک جای جور کنه که اونجا برن کشتارگاه شما اونجا باشه و اونجا برن خرید فروش هم شود.
آنان همچنان میگویند که مردم در روزهای عید قربان پس از ذبح مواشی مواد اضافی آن را در کنار جاده ها میاندازند. که این مسئله نیز سبب افزایش بیماری و تعفن در فضای شهر می شود. اما شهروالی حکومت طالبان در کابل می گوید امسال اجازه نمی دهند که این مشکل تکرار شود. نعمت الله بارکزی سخنگوی شهروالی کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
شهروالی کابل در 4 دروازه شهر کابل، شمال، جنوب، غرب شهر، جاهای مشخصی را به خاطر خرید و فروش مواشی مشخص کرده که دو هدف کلی اینجا وجود داره. هدف اولی است که جلوگیری شود از تخریب ساحات سبز شهر کابل که متأسفانه همه سال تخریب میشد در همین ایام، و گپ دوم جلوگیری از ویروس کنگو. به همین خاطر ما این کار انجام دادیم.
او افزود که در کنار این مسئله برای جلوگیری از تجمع زباله ها در مناطق مختلف تدابیر را روی دست گرفتند که مناطق مختلف برای این زباله ها تعیین شده و اطلاعیه هایشان در این مورد را از طریق رسانه ها، ملایمامان مساجد و نصب بیلبورد ها در سطح شهر به مردم رساندند. این در حال است که مساله همزمان با فرارسیدن عید قربان، مالداران مواشیشان را از ولایت های مختلف برای فروش به شهر کابل می آورند و آن را در محلات مزدحم شهر فروش می رسانند که این مسئله سبب بی‌نظمی و افزایش زباله در محلات مزدحم شهر می شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل باشید. با این امیدواری میپردازم به نشر داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش. در نخست، سمیر هیبت عضو نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان در رابطه با رقابت های ورزشی یا در یافته گذشته برایتان معلومات میدهد.
رقابت های پرورش اندام در ولایت کندهار آغاز گردید. رقابت های والیبال در ولایت پکتیکا تحت نام بهار سبز با قهرمانی تیم بختک به پایان رسید.
بشیر ترکی سرمربی تیم تکواندو افغانستان شما را جریان رقابت های قهرمانی آسیا و شرکت ورزشکاران افغان با خبر می سازد.
و از لحاظ عمومی در نتیجه که مهمترین شمی است، مقام هفتم آسیا را کسب کردیم.
و در اخیر برنامه، حاجی بلال مجاهد عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت غزنی در رابطه با فعالیت های ورزشی در آن ولایت برایتان می گوید.
به نام تکواندو یک برنامه داشتیم که تقریبا از 14 ولایت دعوت شده بودم، میزبانش 3 شبانه روز ولایت غزنی بود.
بارز سلام مجدد شنونده های عزیز. همان گونه که در جریان هستند، در یک هفته گذشته رقابت های مختلف در مرکز و ولایت افغانستان را اندازی شد. اینک سمیر هیبت عضو دفتر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان شما را از جریان این رقابت ها آگاه می سازد.
مختصر فعالیت های ورزشی مرکز و ولایت افغانستان در هفته گذشته، تیم قایم قهرمان رقابت های فوتسال جام ترزی در کندهار شد. رقابت های پرورش اندام در ولایت کندهار آغاز گردید. رقابت های والیبال در ولایت پکتیکا تحت نام بهار سبز با قهرمانی تیم بختک به پایان رسید. رقابت های منتخب مجدنی در ننگرهار آغاز شد. ورزشکاران مبارزات آزاد از سوی آمریت ورزشی هلمند تقدیر شد. جام معارف کرکت خوست با قهرمانی تیم لیسه خصوصی تمدن به پایان رسید. سیمینار علمی کانفو در ولایت هلمند پایان یافت. رقابت های والیبال در ولایت زابل به پایان رسید. رقابت های فوتسال ولایت نورستان با قهرمانی تیم دیوه به پایان رسید. آغاز چهارمین دور رقابت های مجزنی تحت نام جام میرویس خان هوتک در کابل کاپیسا. مسابقات دوستانه فوتبال میان دو ولسوالی برگزار شد. در ادامه لیگ دوم فوتبال کابل، تیم یورش بگرامی با نتیجه 2-1 تیم افغان ملی را شکست داد. لیگ برتر فوتبال ولسوالی اوبه ولایت هرات با قهرمانی تیم اتفاق اوبه به خاتمه رسید. راه اندازی رقابت های پهلوانی میان ورزشکاران وزارت داخله در کابل. فاریاب مسابقات لیگ برتر با 1 دیدار پیگیری شد. آمادگی ها برای آغاز رقابت های کراته میان ورزشکاران 5 ولایت در قندهار. افتتاح جام والیبال در ولسوالی رباط سنگی هرات، تیم جوانان میهن قهرمان رقابت های فوتسال در کابل شد. مسابقات نیزه زنی میان ورزشکاران ولایت های پکتیا، پکتیکا و غزنی در ولسوالی شلگره غزنی آغاز گردید. مسابقات دوایش در ننگرهار برگزار شد. آغاز رقابت های لیگ برتر فوتبال فاریاب، راه اندازی سمینار علمی کانفو در هلمند، تکواندو افغانستان جایگاه 7 آسیا را به دست آورد. برگزار یا مسابقات منتخب پرورش اندام و فیتنس در این ولایت برگزار شد. 13مین دور رقابت های کیوان کیک بوکسینگ در پکتیا برگزار شد. یاران شمال 1-0 تیم فوتبال توحید را شکست داد. فاینال مسابقات فوتسال در ولسوالی دهداری بلخ. رقابت های دوستانه وشو در ولایت میدان وردک به پایان رسید. ولایت کندوز قهرمان رقابت های فوتسال میان ولایت های بدخشان، بغلان و سمنگان شد. رقابت های فوتبال در ولایت پکتیا با قهرمانی تیم لیسه ببرکخان به فرجام رسید.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. شنونده های عزیزمون، گونه که در جریان هستند، افغانستان از رقابت های قهرمانی آسیا مقام هفتم را به دست آورد. اینکه این رقابت ها چگونه انجام شد و ورزشکاران افغان چگونه توانستند این مقام را به دست بیاورند، در این مورد بیشتر از بشیر احمد ترکی، سرمربی تیم ملی تکواندوی افغانستان بشنوید.
25 روز در رقابت های قهرمانی آسیا در سال 2022 به روز 23 جون رسما آغاز شد. خوشبختانه که محمد بشیر ترکی سرمربی تیم ملی تکواندوی افغانستان به نمایندگی از تمام مربیای آسیا انتخاب شد تا تعهدنامه این دوره از رقابت ها را در حضور رئیس فدراسیون تکواندوی آسیا قرائت کند و بعد از او مسابقات پونسه آغاز شد که محترم سید دوستم آقا توانست نخستین مدال برنز این رقابت ها را در بخش پونسه کسب کند و به تاریخ 24 جون توانستیم که مسابقات پیروگی یا بخش مبارزه آغاز شد. افغانستان توانست توسط محسن جان رضایی، علی اکبر امیری، رامش حسینی و حکمت الله زین کشورهای کویت، منگولیا، ژاپن، اندونزیا، ازبکستان، استرالیا، فرانسه، کوریا و هندوستان را شکست بدن و 3 مدال ارزشمند برنز قهرمانی آسیا را به افغانستان کسب کرد. همچنان بعد از اینکه مسابقات تمام شد، افغانستان تانست که مقام هفتم آسیا را کسب کنه، البته به اساس نتایج امتیاز برده ها، و از لحاظ مدال افغانستان مقام هشتم را کسب کردن و از لحاظ عمومی در نتیجه که مهمترین شمی است مقام هفتم آسیا را کسب کردیم که در سال گذشته هم افغانستان در 24مین دور رقابت های قهرمانی آسیا اشتراک کرده بود و مقام هفتم کسب کرده بودیم. خدا را شکر که ما تانستیم دفاع کنیم از این مقام. کشورهایی که روی سیکو رفتن به ترتیب ازبکستان تانست که مقام قهرمانی را بگیره، کره جنوبی مقام نایب قهرمانی، اردن مقام سومی و چین مقام چهارمی، ایران مقام پنجم، قزاقستان مقام ششم و افغانستان مقام هفتم آسیا را کسب کرد. نظر به شرایطی که ما داریم در کشور خود، ما از ورزشکارهای خود راضی هستیم. مسابقات بسیار خوب را پشت سر گذاشتندن. هر بازیکن ما وقتی که مسابقه را به حریف خود واگذار کردن، هیچ ورزشکار عادی نبودن در مقابل ما. همشان کسایی بودن که رفتن قهرمان شدن و در گذشتهم قهرمانای المپیک بودن، قهرمانای جهان بودن و قهرمانای آسیا بودن. شکست ما در مقابل کسایی بود که همشان قهرمانای چند مرتبه جهان و آسیا و المپیک بودن. خدا را شکر تیم ما بسیار خوب حضور پیدا کرد، نتیجه بسیار خوب گرفتیم، لیکن آمدن ما به اینجا کسب مدال طلا بود. آخرین تلاش خود بچه ها کردن، ما کردیم که با افغانستان به درستی نمایندگی کنیم. دیگر علمی توان ما همه شمی بود. امیدوار هستیم که مردم افغانستان، شما و همه دوستا راضی باشین. رضایت شما برای ما همه چیز است. این دستاورده برای شما تبریک عرض میکنم. بهترین داور همچنان از افغانستان در جمع 30 داوری که از آسیا دعوت شده بود قضاوت میکردن، محترم پروفسور دکتر نجیب الله سکندر منحیث بهترین داور از این رقابت ها شد.
شنونده های عزیز، همان گونه که در هر برنامه از میدان ورزش فعالیت های ورزشی یکی از ولایت را با شما به معرفی میگیریم، در برنامه کنونی حاجی بلال مجاهد عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت غزنی شما را از جریان فعالیت های ورزشی در ولایت غزنی با خبر می سازد.
در ولایت غزنی فعالیت های ورزشی الحمدلله زیادتر شده رفته در حال رشد کردن است. تقریبا ما 37 فدراسیون فعال در ولایت غزنی داریم با شمول 4 سازمان شخصی که از رشته های مختلف ما زیادتر در ولایت غزنی فعالیت های ورزشی داریم. کلاب های ما زیادتر تقریبا 4-5 سال ثبت نام نبوده، ثبت نبوده، جواز نداشته، اما کلاب هایی که بسته بودن دیگه بودن، ولی تا که امارت اسلامی افغانستان آمدن اینجا جواز گرفتن، فعالیت های خود آغاز کردن. ما خودشان همکار هستیم، ما در کلاب هایشان به خاطر تشویقشان رفتیم میریم. به نام تیکواندو یک برنامه داشتیم که تقریبا از 14 ولایت دعوت شده بودن، میزبانش 3 شبانه روز ولایت غزنی بود. برنامه جالب تیکواندو در ولایت غزنی بود. بعد از اون ما یک برنامه به نام فری فایت داشتیم که از 5 ولایت دعوت شده بود. ولایت هرات بود، پکتیکا بود، پکتیا بود، خوست بود، کابل بود که میزبانش ولایت غزنی بود. مسابقات بوکس ما داشتیم در ولایت غزنی، مسابقاتی از رشته های مختلف در هر جمعه شما شاهدش هستیم که ما داریم که هدف این مسابقات رشد ورزش در ولایت غزنی با همکاری ریاست عمومی تربیت بدنی، نظر و هدایت ریاست عمومی تربیت بدنی، هدایت ریاست عمومی تربیت بدنی همیمی است که ورزش در ولایت ها رشد کنه، از ولایت ها به ولسوالی ها رشد کنه، بر از ولسوالی ها به خریجات رشد کنه که مردم روی به ورزش بیاره، چون که ورزش زمین صحت و سلامتی هر انسان است. در هر جمعه مسابقات جالبی از رشته های مختلف ورزشی در ولایت غزنی داریم و ما یک سفر در ولسوالی قره‌باغ داشتیم که مصارف ریاست عمومی تربیت بدنی برای ما پرداختن. یک برنامه خاص ما در ولسوالی جاغوری داشتیم می 3 جمعه پیش که تقریبا 10 نفر از ریاست عمومی تربیت بدنی مقامات بلندپایه در اونجا حضور داشتند که ما یک مسابقه و یک برنامه خاص در ولسوالی جاغوری در منطقه انگوری داشتیم. هدایت ریاست عمومی تربیت بدنی بخش ما هم همی است که ورزش در ولسوالی ها رشد کنند، از ولسوالی ها در خریجات رشد کنند. با ورزشکارای خود در اینجا، با فدراسیون های خود در ولایت غزنی هم کار هستیم که نمال ما در ولسوالی مقرم یک برنامه داریم، در ولسوالی دیگر برنامه ورزشی داشتیم، سر دیگر ولسوالی هم ما کار کرده رایستیم، مثلا ولسوالی زینخان، ولسوالی ناور، همیتو هر ولسوالی های ما سرش ولسوالی اندر که ما مسابقات نیزه‌زنی چند دفعه در اونجا داشتیم و ورزشکارای ما در ولایت های مختلف مثل خوست، گردیز، ولایت کابل که رفتن به مسابقات نیزه‌زنی، از ولایت کابل ما خوب مقام آورده ایم، از ولایت خوست ما خوب مقام آورده ایم، از ولایت گردیز برای ولایت غزنی خوب مقام آورده. ما از هر ولایتی که ورزشکارای ما رفته بخشی غزنی خود یک افتخار و یک مقام آورده.
شنونده های گرانقدر، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. عوامل این که بعضن جوانان، به خصوص پسرها، قبل از ازدواج به جای این که از آغاز زندگی مشترک خوش باشند، ناراحت و پریشان هستند چیست؟ عواقب زندگی مشترک یک زوج جوان که با مصارف زیاد به نامه شود چی خواهد بود و چگونه میتوان از مصارف زیاد و رسم و رواج‌های ناپسند جامعه جلوگیری کرد؟ این هفته در مورد این موضوع برایتان گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با عبدالرشید لودین، جامعه شناس افغان، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
افغانستان کشوری است که فیصدی بیشتر آن را قشر جوان تشکیل می‌دهد، اما گفته می‌شود در این میان جوانان بی‌شمار به دلیل رسم و رواج‌های ناپسند نمی‌توانند اقدام به ازدواج و آغاز زندگی مشترک کنند و اگر هم تصمیم به ازدواج بگیرند، بیشتر آنها به جای اینکه سرآغاز فصل جدید زندگی خود را با اهداف خوبتر و بهتر آغاز کنند، با تشویش و پریشانی آغاز می‌کنند. خانولی عادل فعال جامعه مدنی است. او میگوید اینکه جوانان نمیتوانند زندگی مشترک مملو از خوشی را آغاز کنند دلایل مختلف دارد.
ما در مراسم عروسی و ازدواج خود یک تعداد از رواج های را عملی میکنیم که بسیار بد هستند، بسیار زشت هستند، غیر انسانی هستند و غیر اسلامی هستند و این سبب ازی شده که زندگی ما تلخ شود. علتش این است که جوانا عزت خود، بزرگی خود، کلانی خود در میبینه که اینا چقدر مصرف میکنه در مراسم عروسی. اینا درگیری رقابت های غیر سالم شده.
خانولی عادل همچنان افزود مجبور ساختن جوانان به خاطر مصارف گزاف عروسی باعث می شود تا جوانان کشور خود را ترک کرده و به خاطر به دست آوردن پول به کشورهای دیگر مهاجر شوند.
حتی سبب از این می شه که یک جوان به خاطر پیدا کردن پول برای عروسی خود به شکل قاچاقی خارج بره و غرق در سمندر شوه، در آب شوه و خوراک مایی شوه، که متاسف ما هزارها جوان به دلیل ازی از دست دادیم که اینا میخواستن خارج بره و پولی تویانه خود مکمل کنه، پولی هتل خود پیدا کنه که زندگی خود متاسفانه از دست داده هست.
عبدالمنان اشکریز احمدی محصل در یکی از پوهنتونهای خصوصی است. او میگوید یکی از دلایل این که جوانان نمیتوانند از زندگی مشترک لذت ببرند رسم و رواج‌های قبل از عروسی است.
اما متاسفانه از همان اول به تشویش این که اینقدر پول مصارف نامزدی و بعداً از عروسی مصارف روزهای مناسباتی مثل عیدی و براتی و روزها و ماها به تشویش و تشویش، بالاخره حتی اکثریت این جوانان با فکر کردن به این مسائل دست از ازدواج میکشند که این جای بسا ناراحتی و ناراحت کننده است.
این که جوانان نمیتوانند زندگی مشترک را با خوشی آغاز کنند، گراف بالای بیکاری و خواستهای بی جای خانواده دختر است. احمد یوسفزی باشنده شهر کابل به این باور است.
متاسفانه روز به روز گراف بیکاری بالا میره. 60% از جوانای کشور ما به امو میار ازدواج رسیدند و امو سن قانونی خود را تکمیل کردند، ولی متاسفانه بودجه مالیشان اکتفا نمیکنه و در مقابل فامیلای دخترها فشارهای زیاد را بالای جوانا وارد کرده و جوانا نامزد شدن یک گرداب فکر میکنند که اگر نامزد شوند در یک گرداب میفتند که از او کشیدن خود بسیار مشکل است.
احمد همچنان افزود این که جوانان نتوانند در زمان مناسب ازدواج کنند باعث مشکلات زیاده در جامعه می شود.
متاسفانه حالت جوانای ما را به بد و بدتر شدن می بره، فحشا به اوجش می رسه، فساد اخلاقی به اوجش می رسه که در یک جامعه سنتی و کشور اسلامی چون این کارهای خلاف ارزش های جامعه ماست.
روحینا دقیق نیز محصل است. او میگوید خانواده دختر باید از مصارف زیاد صرف نظر کنند و باعث مشکلات بعد از عروسی نشوند.
عروس و داماد مجبور میشند که در آینده هم عروس هم داماد اما قرض خود خودشان بپردازند و اگر در آینده کدام گپ شوه هر چی شوه اما خود پسر است که عروس میگه تو کردی، یعنی قدر مشکلات یارا تو سر ما آوردی که باید فامیلای دختر امور مند نظر بگیره و سر بچه و قدر بارن اندازه که تانه تانه بچه از احتیاز و برامید.
مصارف گزاف در عروسی، خواستهای زیاد خانواده ها و رسم و رواج های ناپسند باعث می شود تا جوانان در آینده و زندگی مشترک با مشکلات فراوان روبرو شوند. کیهان هاشمی به این عقیده است.
هموزن شوهره که با این مصارف عروسی کردن دیگر احترام بینشان نمی باشه. او دختر کامل زیر طعنه و زیر امو گفته اگان تا کتره و کیانه های فامیل شوهر قرار می گیره، حرمت ها به هم می خورن و دیگر همیشه در هر موضوعی تصارف یاد میشه، ناهنجاری هایی را پیش میاره و خرابی هایی را پیش میکشه که باز اگر اولادهای از او به دنیا بیاین سر از او قطعا تاثیرات منفی بار میاره.
نوری انوری به این باور است که عروسی در زندگی یک بار است و باید مجلل و به بهترین شیوه باشد. از خودش میشنویم.
به نظر من آدم یه بار تو زندگیش عروسی میکنه، تو این یه بار باید عروسی خیلی مجلل مانچنانی بگیره که هزار سیال عودرزادهی که داره اینجوری انگشت بدهن بمونن و همهش تو زندگیش عروسی اون کسی رو که مجلل بوده مثال بزنن و نتونن مثل اون عروسی بگیرن. من که میگم اگر پول نداری ازدواج نکن، مجرد بمون.
الیاس امید متخصص تعلیم و تربیه میگوید که رسم و رواج‌های ناپسند امروزه جزء از فرهنگ شده است. آگاهان، بزرگان و کسانی که در جامعه موثریت دارند مسئول هستند تا در از بین بردن چنین ارزش‌ها و رسم و رواج‌های ناپسندیده آگاهی عامه دهند.
به نظر من و از دید جامعه شناسی و از دید اجتماعی این مسئولیت آگاهان یا مسئولیت کسایی میباشد که در جامعه میتونن نقش بازی کنند. در قرا و قصبات از این کشور افراد مانند ملاها که در روزهای جمعه تبلیغ میکنن و استادها در مکاتب و دیگه اشخاص که در سطوح مختلف این جامعه قرار دارند و این را بیان کرده میتونند که این ارزش را ارزش های ناپسندیده است، یعنی میتونه که در آینده خطرات دیگی را به وجود بیاره و خانواده ها را از هم بشکنند.
گرامی، چرا بعضن جوانان قبل از ازدواج از آغاز زندگی مشترک در هراس هستند؟ جوانانی که با مصارف گزاف عروسی می کنند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و چیگونه می توان از رسم و رواج های ناپسند جلوگیری کرد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با عبدالرشید لودین جامعه شناس افغان انجام دادم که در این قسمت برنامه برایتان تقدیم می شود. لودین صاحب، بعض جوانایی که عروسی میکنن به جای ای که خوش باشن چون زندگی مشترک آغاز میکنن، آنها بیشتر پریشان و به تشویش میباشن. به نظر شما عواملش چی است؟
برای یک جوان پسر یا دختر عروسی یک وقت مهم است که اونها زندگی با هم را شروع میکنن و این وقت اهمیت زیاد در این عرصه دارد که اونها پلان کنن زندگی بعدی خود را و حقوق و وجایب یکی دیگر رو بشناسن. ولی متاسفانه اجتماع امروزی ما جوانان که عروسی نزدیک میشه تحت یک فشار روانی قرار میگیرن که و عاملش همین مصارف بی جای و رواج ها هست که جوانان با اون با آنها رسیدگی کرده نمی توانن و تحت فشار روانی قرار می گیرن.
خب عواقب این قسم فشارها و مصارف و فرمایشات چی میشه وقتی یک جوان نمی تونه از عهده‌اش برایه؟ عواقبش چی خواهد بود؟
متاسفانه این وضعیت باز اوقات مبدل به یک خشونت میشه و این مشکلات یک خاطره بد برای اونها ایجاد میکنن که تمام عمر تحت امو خاطره قرار میگیرن و مناسباتشان با هم متاثر میشه.
خب به نظر شما راه حل چی است؟ چگونه از قسم فرمایشات مصارف جلوگیری شوه و زندگی مشترک به خوشی آغاز شوه؟
خب در این عرصه کلانهای خانه هم مسئول هستند که این رقم یک زمینه مساعد کنند که جوانا راحت از این عهده براین و از مصارف بی جای و از زیور و ولور تیر شوند و جوانا را این موقع بدن که اونا تصمیم بگیرن و تا حد و توانشان که اونها دارن امی مراسم را تجلیل بگیرن. جوانا در این عرصه باید که امی وضعیت درک کنن که مهم برای زندگی بعدیشان این عروسی مجلل و مصارف بی جای نیستن، مهم خوشحالی زندگی با هم آنها هستن و شناخت بهتر از یکی دیگر هست که باید سر او تمرکز کنن. و ما مثال جوانان رو داریم که همون مصارف عروسی خود را برای یک خانه نادار و بیچاره کمک کردن و قناعت دادن به کلانهای خود که برای ما مهم خوشحالی با هم.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای تان تهیه و تقدیم کردم. تا هفته بعد، خداوند یار و مددگارتان باد.